أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثمون درباره نقد حدیث بود، تنها نقد سندی کافی نیست، قطعا نقد متنی هم ضرورت داره و لازمه، چه بسا سند قوی است ولی متن ضعیفه، و چه بسا و عکس، متن ضعیف سند قوی. این است که باید نقد متنی را هم داشته باشیم. خب دیروز مقداری راجع به این مسئله نقد متنی گفتگو کردیم، صحبت کردیم. حالا در ادامه بحث نقد سابقه رو ببینیم، ریشه های نقد، سوابق نقد در قرآن، در حدیث، اینها رو بررسی کنیم، اینها رو دنبال کنیم. اول از قرآن کریم، اولین آیه، آیه نبأ: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تبیین نباشه ممکنه که قومی را گرفتار جهالت بکنید، پس باید تبیین کرد، یعنی باید نقادی کرد، باید بررسی کرد. آیه دوم: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این آیه خیلی مهم، فرماید بشر عبادی، کسانی که اهل نقدند و اهل بررسی و تحقیقند، هیچ خبری را نسنجیده نمی پذیرند و قبول نمی کنند، فرماید به اینها بشارت بده. عنوان عبادی خیلی مهمه، متکلم وحده است، ضمیر حذف شده، عباد الذین یعنی عبادی، خدا اینها را عباد خودش نامیده. الذین یستمعون القول، اولا گوششون بازه، سخن را میشنوند، از شنیدن سخن وحشت ندارند، ابا ندارند، امتناع ندارند. استمعون القول، بعد زیر و رو میکنند، بعد بررسی میکنند. فیتبعون احسنه، بهترینش را، بهترین قول را اونها تبعیت میکنند، پیروی میکنند. بعدم میفرماید اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. بله، هم اولو الالباب، ضمیر فصل که میاد افاده حصر میکنه، اینها اول الالبابند. بله، نمیفرماد اول العقول، فرماد اول الالباب. الباب جمع لب، یعنی خرد ناب، خرد خالص. اینها این چنین هستند. بله، سوره مبارکه زمر آیه 18. آیه نبع هم در سوره مبارکه حجرات آیه 46. آیه سوم می فرماید لا تقف ما ليس لك به علم، دنبال نکن چیزی که به اون علم نداری. یعنی ملاک علمه، اگر میخوای چیزی رو دنبال کنی، چیزی رو پیگیری کنی، پیروی کنی، باید علم داشته باشی. مادامی که علم نداری لا تقفو، پیروی نکن. بعد میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. گوش مسئوله، چشم مسئوله، قلب هم مسئوله. همه اینها مورد سوال قرار میگیرن. تو چرا شنیدی؟ تو چرا دیدی؟ قلب تو چرا نفهمیدی؟ تو چرا بررسی نکردی؟ همه اینها مورد سوال واقع می شوند. در آیه دیگه می فرماید الیوم نختم علی افواههم، دهنشون رو می بندیم. و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون. بله، یا مثلا پوست بدن، بله، شهادت میدن. فرماد و قال لجلودهم لما شهدتم علینا، شما دیگه چرا علیه ما شهادت دادید؟ بله، لما شهدتم علینا، قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، خدا ما رو به نطق آورد، خدا ما رو به سخن آورد. پس از این آیه لا تقفو هم که در سوره اسراء آیه 36 استفاده میشه که بالاخره نقد و بررسی گفته ها و شنیده ها ضرورت داره و لازم هست. آیه چهارم فرماد لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. این تفقه در دین یعنی بررسی کردن، یعنی عمقی وارد شدن در دین، نه اینکه سطحی وارد بشیم. دین سطحی از دست آدم در میره، لقلقه زبانه، از دست آدم در میره. ولی دین وقتی دین عمقی باشه، از روی تفقه باشه، از روی تعقل باشه، خلاصه نقد و بررسی باشه، این چنین دینی، این چنین ایمانی زبونی نیست، این پایداره و قوی هست. بله، لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. بعدم البته تکلیف دارن، مسئولیت دارن. ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خدا بیامرزه حاجی انصاری قومی، منبرای خوبی میرفت، شما ندیدین ایشون رو. بله، بعد به آقایون علمای قوم میگو، میگو آخه شما 600، بله 600 هم عمدن نمیگو، میگو 600 ساله دارید درس خارج میخونید، باشید برید تو روستاها، تو شهرها، مردم روحانی میخوان، مردم مبلغ میخوان، 600 ساله دارید درس خارج میخونید. بعد میگو این آیه ولیون درو قومه هم، هم اینا اینجوری قرائت کردن، ولیون درو قومه هم، بمونیم قوم را انذار بکنیم. بله دیگه زحمت جاهای دیگه به خودمون هموار نکنیم. بله آیه پنجم، این آیه نفرم سوره توبه آیه 121، آیه پنجم فرماید ما لهم بهی من علم، اینا علم ندارن، ایتبعون الا الظن، دنبال هیاهو هستن، دنبال زن و گمان هستن، مثل همین اختشاشگرها که بله هیاهوهایی که تو فضای مجازی و این رسانه های دشمن بیگانه گوششون به اینهاست. بله این یتبعون الا الظن، بله ما لهم بهی من علم ای یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و ظن و ظنون که نمیشه زندگی کرد، بله لا یغنی من الحق شیئا، انسان رو به حق و به حقیقت نمیرسونه. بله سوره نجم آیه 28. در آیه ششم فرماید ما یستوی الاعمى والبصیر، اون که کوره و اون که بصیره. بله حالا کوری و بصیرت ظاهری یا نه از این فراتر کوری باطن یا بصیرت باطن. بله ممکنه بعضیا از نظر چشمشون کور باشند ولی اهل بصیرت باشند، و ممکنه بعضی ها چشمشون میبینه ولی اهل بصیرت نیستن. گفت چشم باز و گوش باز و این اما یعنی کوری، حیرتم از چشم بندی خدا. خدا هم به حساب آدم میرسه و خدا دیگه چشم آدم رو میبنده. بله میفرماید که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، راجع به منافقین هست. بله فلما زاغو، بازم راجع به منافقین هست، فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، خدا هم مجازات میکنه. بله البته اینجور چیزها، اینکه مثلا کور کنه، اینکه عقل رو بگیره، این که قلب رو بله سیاه بکنه، این دو حالت داره، یکی این که ابتدایی، بله ابتداعا خدای متعال قوه درک صحیح رو از انسان بگیره، این بر خدا قبیحه، با عدل خدا سازگار نیست که ابتداءً و بدون مقدمه کسی را به این صورت مجازات بکنه. کوری دل، کوری چشم، بله سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، سمون کرش میکنه، بکمون لالش میکنه، امیون کورش میکنه، فهم لا یرجعون، که دیگه برگشت نداره، یعنی همچین میزنه پس گردنش، هلش میده، پرتش میکنه که دیگه نتونه برگرده و توبه بکنه. بله اگر ابتداعا خدا با بنده این چنین بکنه، این قبیحه، با عدل خدای متعال ناسازگاره. یعنی که خدا اول هدایت میکنه به معنی راهنمایی، و این عام برای همه هست، هدایت ابتدایی برای همه هست عام. بعد از آنی که هدایت ابتدایی صورت گرفت، یه عده قبول میکنن، یه عده قبول نمیکنن. اونایی که قبول میکنن خدا کمکشون میکنه، هدایتشون میکنه، مخصوصا امام شأنش همینه، امام این هدایت ثانوی دیگه عهده امامه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، این هدایت مال امامه، این هدایت ثانوی. هدایت اولی دعوته، دعوت میکنن، کسی قبول کرد، اون وقت نوبت میرسه به هدایت ثانوی. اون وقت دستش هم میگیرن میبرنش تا خود داخل بهشت، اینجور هدایتش میکنن. بله، این دیگه هدایت ثانوی، نصیب اونهایی میشه که اهل ایمانن و دعوت حق را، دعوت انبیا را، موعظه های انبیا و دیگران را قبول میکنن. اینا را دیگه باید از هدایت ثانوی برخوردارشون کرد. اما اونهایی که لج میکنند اون هدایت اولیه را، اون راهنمایی ها را قبول نمیکنند، اینا مشمول مجازات میشن، مشمول اذلال میشن. و این اذلال ثانویه. اینه که میفرماید یهدی من یشا و یذل من یشا، معنیش همینه. همون یهدی من یشا یعنی هدایت ثانوی. بله، یذل من یشا یعنی اذلال ثانوی. اما اذلال اولیه بر خدا قبیحه. هدایت اولیه هم به این معنا که مثلا دست شم رو بگیره ببرتش تا بهش، نه، اینم از عدل خدا دوره که چنین کاری بکنه. هدایت اولیه برای همگان هست. بله، بعد اگر کسی قبول کرد مشمول هدایت ثانویه میشه. اگر کسی دیگه قبول نکرد و لجبازی کرد مشمول اذلال میشه. یهدی من یشا و یذل من یشا. من در اون حکومت، کتاب حکومت در قرآن راجع به این هدایت و اذلال بحث کردم. این کتاب 40-50 سال پیش چاپ شده. کاش الان یه جوری آمادش میکردیم، چاپش میکردیم. کتاب خوبیه، اسمش هست حکومت در قرآن. عرض کنم که برای این هدایت ثانوی دو تا مثال، دو تا روایت اونجا نقل کردم. یکیش اینه، میگه که بله، شخصی میگه که من رفته بودم مدینه، بعد از سفر حج رفته بودم مدینه، چون زیارت امام هم بعد از زیارت کعبه لازمه، باید رفت مدینه، الانم باید رفت، بالاخره زیارت ائمه اونجا هست. در حیاتشون هم مؤمنین مقید بودن، بعد از زیارت بیت الله دیگه میرفتن مدینه و امام رو دیدار میکردن، زیارت میکردن. معلومه که من رفته بودم مدینه و هر روز صبح ها میرفتم خدمت امام صادق. یه کاروانسرای زندگی میکردم، یه کنیزی بود، این خدمت میکرد، در باز میکرد، در میبست. من یه خورده دلم رفته بود به طرف این. بله، یه شب دیر رفتم، در بسته بود، در زدم، همین کنیز اومد در باز کرد، در که باز کرد بی اختیار دست انداختم تو سینش. بله، دیگه بیشترم نه، همین، در همین حد. فردا که رفتم خدمت امام صادق سلام کردم، فرمود توب مما صنعت البارحه، از اون کار دیشبی توبه بکن. فوری حضرت بهم تذکر داد. این همون هدایت ثانویه که شأن امام هست، که افراد مؤمن را زیر نظر دارند و هدایت می کنند. بله، حالا حیم نباشه، میتم باشه، همینجوره امام حیم که داریم، اینا ناظرند، اینها کمک می کنند، اینها هدایت می کنند. بله، این یه مورد هست که من اونجا نوشتم. یه مورد دیگری هم نوشتم که باز چند نفر اهل کوفه رفته بودن حج و بعدم میرن مدینه و روزا میرفتن خدمت امام، امام صادق. یکی جوانی بود با ما بود ولی نمی آمد خدمت امام صادق. یه روز گفت که یه وقتی از حضرت برای من بگیرین، میخوام بیام یه صحبت خاصی دارم با حضرت. گفتیم باشه برات وقت میگیریم. از حضرت اجازه گرفتیم و حضرت هم اجازه دادن و به این جوان گفتیم که بله دیگه حالا اجازه دادن تشریف بیارن. خب اومد و عرض کنم نشست و بعد از سلام و تعارف نشست و بله عرض کرد آقا من کارمند دفتر کارمند دیوان بنی امیه هستم و خیلی درآمد کسب کردم، از این بر و اون بر و رشوه بگیر و از این و از اون و تلکه بکن و خلاصه ثروت خیلی جمع کردم و همش هم از راه حرام. حالا اومدم خدمت شما، تکلیف من چیه؟ حضرت فرمود تکلیفت اینه، اونایی که میشناسی صاحباش بده به صاحباش، اونایی که نمیشناسی بده به فقرا. این بیچاره سرش انداخت پایین، دید هیچی براش نمیمونه این کار بخواد بکنه، سرش انداخت پایین و یه خورده فکر کرد و بالاخره تصمیم گرفت. گفت آقا چشم، من کار میکنم. حضرت فرمود اگر این کار رو بکنی من قول میدم تو رو میبرم بهشت. میگن این جلسه تمام شد و دیگه سفر به آخر رسید و آمدیم کوفه و به مجردی که وارد شدیم این جوان شروع کرد تمام اموال رو رد کرد، طوری شد که حتی برای شام شب خودش و زن و بچهش چیزی نموند. میگه که ما با دوستان یه مقدار براش پول جمع کردیم و بردیم بهش دادیم که در مضیقه نباشه. چند روز گذشت شنیدیم مریضه، رفتیم عیادتش، دیدیم دیگه آخرشه، در حال احتضاره. اون لحظه آخری که دیگه نفسش بند اومد یه دفعه گفت که امام به وعده خودش وفا کرد. این گفت و از دنیا رفت. خب ما هم دیگه مراسم کفن و دفن و اینها رو انجام دادیم و عرض کنم که خیلی هم خوشحال شدیم که این حرف رو زد ایشون و میگه تصمیم گرفتیم سال دیگه مشرف بشیم حج و بریم خدمت امام و این رو خدمتشون عرض کنیم. بله میگه توفیق پیدا کردیم و سال دیگه سفر حج و بعدم مدینه و خدمت امام وارد شدم، سلام کردم که خواستم بگم، حضرت فرمود ما به وعده خودمون وفا کردیم. بله اینه، این هدایت ثانوی معنیش اینه که بر عهده ائمه اطهار هست، اینها هدایت ثانوی رو انجام میدن. اون آیه هایی که در قرآن هست راجع به هدایت توسط ائمه این رو داره بیان میکنه. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. اهل ایقان هستن اینها. بله آیه ششم رو خوندیم، آیه سوی الاعما والبصیر، بله راجع به بصیرت بود، سوره فاطر آیه 19. آیه هفتم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا مساوی هستند اونایی که علم دارن، علم، علم ریشه دار، نه علم تقلیدی، نه این علم تقلیدی هم میگیم بهش علم، اگرم بگیم مسامحیست، علم، علم واقعی. بله هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خب اینا دلیل اینه که پس نقادی در احادیث لازمه، باید نقادی صورت بگیره. سوره زمر آیه 9. بعد ترفندهایی که هست، بله اگر ترفندی نبود، اگر مثلا جعل حدیث نبود، اگر کذابین به میدون نمی اومدن و اگر اینها دست در احادیث نمی کردن و می زاشتن که احادیث مسیر طبیعی خودش رو طی کنه، و باز یه چیزی بود. اما وقتی دشمن هم وارد میدون میشه و شروع میکنه به جعل حدیث و دست حدیث و اینها، اون وقت دیگه این مسئله نقادی بیشتر اهمیت پیدا میکنه و بیشتر ضرورت پیدا میکنه. و قرآن هم آیاتی در این زمینه راجع به ترفندها داره. مثلا میفرماید قل الله اذن لکم، بله، قل ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لکم. کارایی که شما میکنید، یه چیزی رو حرام میکنید، یه چیزی رو حلال میکنید، الله اذن لکم، اما علی الله تفترون، افترا میبندید. خب این باب افترا همیشه در همه جا باز بوده و بازه، بنابراین باید دقیقا و عمیقا وارد میدان نقد و نقادی شد. سوره یونس آیه 59. باز در آیه دیگری می‌فرماید فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته. کی ستمکارتره؟ خب معلوم میشه ظالم هم درجاتی داره، و اینجا اظلم را ظالمترین افراد میفرمان اونهایی هستن که اهل افترا هستن، اهل فریه هستن، به خدا، به پیغمبر، به ائمه، به علما مثلا افترا میبندن. بدترین کاریست که میفرماد این کسی که این کار میکنه اظلم، ستمکارترینه. بله، سوره انعام آیه 21. یا مثلا اونهایی که جعل میکنن، میسازن، میبافن، میفرماید که و من الناس من یشتری لهو الحدیث. اینا خریدار لهو الحدیث هستند. معاویه هستند، خریدار حدیث دروغ بود، میخرید حدیث را، پول میداد. بله، عرض کنم که به اون شخص گفت که یک حدیثی نقل بکن که عرض کنم این آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این درباره ابن ملجم نازل شده. یک آیه دیگری هم نقل بکن، بله، و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و فی الاخر، بله، فی الحیات الدنیا و هو علد الخصام. اینم درباره امیرالمومنین یه حدیث جعل کن. گفت خب چند میدی؟ گفت 100,000. 100,000 درهم. گفت 100,000 درهم هم چیزیه؟ ما یه حدیثی میخوام درست کنیم با 100,000 درهم. گفت 200,000. گفت نه کمه. گفت 300,000. گفت کمه. گفت 400,000. حالا خب خوبه دیگه، 400,000. 400,000 درهم گرفت این حدیث رو جعل بکنه. بله، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. حالا ایروزا مثلا این دستگاه های رسانه های دشمن چقدر دارن دلار خرج میکنن، پول خرج میکنن، دلارای نفتی عربستان، این سعودی های بیدین، بله، اینا دارن خرج میکنن و حسابی پول میدن به این رسانه هایی که مرتب خبر پراکنی میکنن برای اینکه این مردم رو ناراضی بکنن، مردم رو فریب بدن. ایران اینترنشنال، این مال عربستان مثلا، یا آمریکا، صدای آمریکا، یا رادیو فردا مثلا، یا همین بی بی سی خبیث، اینا مشغولن، مرتب دارن فضا را آلوده میکنن برای اینکه این مردم رو از دین و از ایمان و از ولایت و از حکومت و از ائمه برگردونن و منصرف بکنن. ولی انشاءالله که کور خوندن. بله. این آیه هم سوره لقمان آیه 6، من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. بله. یا در آیه دیگر یریدون ان یبدلوا کلام الله، کلام خدا رو تبدیل بکنن، جا به جا بکنن، میخوان این کار بکنن، ولی البته در قرآن موفق نشده هم. بله. سوره فتح آیه 15، باز از همین ترفندها فرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، میخواد اینا ایمان بیارن. فقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، این ترفنده، کلام خدا رو میشنون بعد تحریف میکنن. بله. تحریف هم همش تحریف لفظی نیست که الفاظ رو مثلا تغییر بدن. الان کسی نمیتونه الان قرآن رو از لحاظ لفظی تحریف بکنه، ولی تحریف معنوی، چون تحریف یعنی لغزندن، یعنی اینکه لفظ رو از جای خودش جابجاش کنید، معنیش عوض بشه، معنیش تغییر بکنه. بله. من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم، ببخشید، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، تعقلش هم میکنن وقت تحریفش میکنن. و هم یعلمون، سوره بقره آیه 75. احادیثی هم راجع به این مسئله داریم، دیگه فرصت کم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین.